ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته عرض کردیم که این آیات مبارکه سوره کهف ازش قضیه مهدویت به یک نحوی استفاده میشه و شاهد اصلی ما در این آیات این آیه 98 بود که ذوالقرنین میگوید قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی مفعولا. میگوید این سدی که ساخته شد این رحمتی از ناحیه رب منه. این یک فاذا جاء وعد ربی، وقتی که وعده خدا بیاد جعله دکا، این رو مدکوک قرار میده به صورتی که از بین میره و نابود میشه و زمین هموار میشه. و بعد میگوید و کان وعد ربی حقا. یک نکته این رو توضیح بدیم راجع به این که در جلسه گذشته عرض کردیم که این قضیه یعجوج و معجوج که مفاد این آیات شریف است و خروج یعجوج و معجوج، گفتیم این از علائم حتمیه است. خب بعد از اون بحث جلسه گذشته به بعضی از آیون عرض کردیم تقسیم علائم به علائم حتمیه و غیر حتمیه، این در مورد علائم ظهوره، اما علائم قیامت دیگه تقسیم به حتمیه و غیر حتمیه نداره، تماما حتمیه است. از اون طرف برخی از علائم ظهور با علائم قیامت هم مشترکه، مثل یکی همین قضیه خروج یعجوج و معجوج که این از اشراط و ساعز و مسلم واقع میشه. نکته دیگه که باید تذکر بدیم این است که ما قبلا در همین بحث از آیات مهدویت یکی از آیاتی که بهش استدلال کردیم و در موردش بحث کردیم این آیه شریف است: عطا امر الله فلا تستعجلوه. پیرامون کلمه امر الله یه بحث مفصلی ما اونجا داریم، به این نتیجه رسیدیم که یک فعل مهم عمومی خیلی مؤثر و قطعی که خدای تبارک و تعالی داره و درش بدا حاصل نمیشه، تغییری درش به وجود نمیاد، خدا از او تعبیر به امر الله میکنه. این یک عنوانیست در قرآن کریم بسیار مهم. اون وقت قیامت یکی از مصادیق امر اللهه. خود ظهور و قضایای ظهور از مصادیق امر اللهه. میخوام اینجا عرض بکنم که میتونیم بگیم کلمه وعد الله یا وعد ربی، این هم که در قرآن کریم آمده این هم مثل امر الله میمونه. یعنی در این آیه شریفه ذوالقرنین میگوید هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی، یعنی این یه امر حتمیه و لذا بعدش هم تأکید میکنه به عنوان سنت مسلمه الهیه و کان وعد ربی حقا. خب ببینید خود همین نکته بسیار لطیف و دقیقیه که ما وقتی میخواییم قضیه یأجوج و مأجوج رو، قضیه شکست شدن صدرا به عنوان یکی از علائم قیامت و علائم ظهور هر دو قرار بدیم، قرآن ازش تعبیر به وعد و ربی کرده، نظیر همون عطا امرالله یا نظیر وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، این آیه شریفه‌ای که برای قضیه مهدویت مورد استدلال قرار میگیره و یکی از آیات بسیار مهمه در همین بحث مهدویته، و ما هم سالهای گذشته بحث این آیه را مفصل داشتیم. پس اینم یک نکته است که روی کلمه وعد و ربی باید تکیه بشه. حالا اینجا این آیات دو تا موضوع درش مطرحه که یه مقداری مناسبه به این موضوع پرداخته بشه، ولو اینکه حالا از بحث مهدویت به یک معنا خارجه. استدلال ما به این آیه شریفه بر حسب روایاتی که وارد شده این است که این خروج یأجوج و مأجوج از اشراط الساعه و مربوط به زمان ظهوره، و عرض کردیم یه روایتی هم که در جلسه گذشته خوندیم، بعد از این که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دجال رو به قتل میرسونه، یا حالا به امر امام زمان حضرت عیسی به قتل میرسونه، یا بعد از روایات هست که خود حضرت او رو به قتل میرسونه، بعد از او یأجوج و مأجوج خروج پیدا میکنن، که حالا ما در بحث خود یأجوج و مأجوج باز روایاتشو باید مطرح بکنیم. دو تا بحث الان اینجا میخواییم داشته باشیم. یک بحث این است که ذوالقرنین کیه؟ خب این آیات آیاتیست که مربوط به ذوالقرنینه و ذوالقرنین در قرآن تصریح به او شده و معلوم میشه قبل از اسلام این شخص با چنین لقبی خیلی معروف بوده. ذوالقرنین کیه؟ و دوم راجع به این سدی که ذوالقرنین ساخته در کجا واقع شده، احتمالاتی که هست، و بعد به دنبالش هم وارد بحث یأجوج و مأجوج بشیم. عرض کردم حالا در بحث یأجوج و مأجوج مجدداً این روایات رو مطرح می‌کنیم و باز اون استفاده‌ای که در قضیه مهدویت می‌خوایم انشاءالله او رو از روایات خواهیم داشت. اما بحث اول راجع به ذوالقرنین، که ذوالقرنین کیه؟ آیا ذوالقرنین ملکی از ملائکه بوده که حبوط در زمین کرده؟ آیا از انبیا بوده؟ یا اینکه نه ملک بوده نه نبی بوده، یکی از عباد صالح خدا بوده؟ آیا ذوالقرنین ما متعدد داشتیم؟ چند نفر بودن؟ ذوالقرنین اکبر داریم و ذوالقرنین اصغر. خب اون چه که در قرآن هم آمده لقب ذوالقرنین، حالا این اسم این ذوالقرنین کی بوده؟ از نظر تاریخی کی میتونه مصداق برای این ذوالقرنین باشه؟ اینجام اقوال و انظار و احتمالاتی وجود داره. آیا مقصود اسکندر مقدونیه که کثیری از اهل سنت قائلن، عرض میکنن، یا اون کوروش کبیر هست پادشاه هخامنشی که خب مرحوم علامه طباطبایی قدس سره بعد از اینکه احتمالات مسئله رو مطرح میکنه میفرماید اونی که اشکالش از همه کمتره اینه، یعنی این نسبتی که بعضی ها میدن مرحوم علامه به ضرس قاطع گفت ذوالقرنین در قرآن یعنی کوروش، خب این برخلاف اون نیست که در تفسیر المیزان آمده. ایشون میفرماید احتمالات دیگر هم که حالا میخونیم کلام ایشون رو، احتمالاتی که مطرح میکنن وقتی میرسه به کوروش میفرماید این احتمال اشکالش از بقیه محتملات کمتره، نه اینکه حالا بگن حتما همین تعین پیدا میکنه. خب اینم یه بحثه که اسم این ذوالقرنین که خب ما لقبشو در قرآن داریم، خب قرآن میدونید در نقل حکایات و قضایا خصوصیات جزئیه رو اصلا بهش نمیپردازه، این اسمش کیه، پدرش کیه، کجا متولد شده، اینا اصلا اهمیتی نداره. اون چی که برای قرآن در نقل این تواریخ مهمه یک خطوط کلی و یک اهداف کلی مطرحه. قرآن اسم ذوالقرنین رو نگفته که ذوالقرنین اسکندر بوده، کوروش بوده، دیگران بودن که حالا احتمالاتش رو عرض میکنیم، باید ببینیم کی بوده. حالا ببینید باز قبل از این که ما این بحث رو بگیم، این اجمالی از آیات مربوط به ذوالقرنین رو در قرآن ببینید، در همین سوره کهف ببینید خود قرآن ذوالقرنین رو کی معرفی میکنه، بعد ببینیم این ذوالقرنینی که در قرآن معرفی شده از نظر تاریخی بر کی انطباق داره. قرآن میفرماد و یسالونک عن ذوالقرنین. خب اینجا خودش یه مطلب مهمیه، یه بحثی هست که قریش با هم تبانی کردن، گفتن برای اینکه ببینیم رسول خدا راست میگه یا نه، بریم یه سوالاتی رو از کتب یهود بگیریم بیاریم ازش سوال کنیم ببینیم بلد اینها رو جواب بده یا بلد نیست. نقل میکنن مثلا سه نفر با هم نشستن، آس ابن وائل بود، دیگران بودن، یه همچین نقشه ای رو طراحی کردن. اما یک نظریه دوم این است که اساس نقشه مال خود یهود بود، یعنی خود یهود مباشرتاً برای اینکه این رسول خدا رو امتحان بکنن یک سوالاتی رو توسط بعضی از قریش از رسول خدا کردن، یعنی خود یهود برای اینکه دین رو از بین ببره و با رسول خدا مقابله بکند این کار رو کردن. اون وقت یهود چند تا سوال رو مطرح کرده، چند تا سوال مهم رو، یکی قصه اصحاب کهف رو از رسول خدا سوال کرده که اون جماعتی که از مردمشون غایب شدن، رفتن، کجا رفتن، چند وقت موندن، چی شدن، غیر از خودشون چه موجودی باش بود، تمام اینا رو سوال کردن. یکی هم سوالشون یسالونک عن الروح، یکی هم سوالشون از قضیه ذوالقرنینه. البته تو بعضی از نقلها داره که از قضیه موسی هم سوال کردن، از قضیه خضر هم سوال کردن. به ذهن میاد که این و یسالونک عمدتاً عرض میکنم که مربوط به سوال از سوالیست که خود یهود کردن مباشرتاً. بعضی از روات هم یک چنین مطلبی رو نقل کردن. حالا اینجا آلوسی در روح المعانی یک روایتی رو نقل میکنه، بعد میگه لم تثبت صحت هذا الخبر، و اون روایت این است که ان نفرن من اهل الكتاب جاؤوا، قومی از اهل کتاب آمدن، به صحف اول کتب، همراهشون صحف و کتب خودشون بود. فقالوا لی، به عقبت ابن عامر گفتن، استاذن لنا علی رسول الله لندخل علیه، اجازه بگی ما خدمت رسول خدا برسیم. فانصرفتو الیه علیه الصلاة و السلام، رفتم خدمت رسول خدا. فاخبرتو به مکانه، قضیه رو عرض کردم. پیامبر فرمود مالی و لهم یسألوننی اما لا اعلم، اینا بر چی اومدن سوال کنن چیزی که من نمیدونم؟ انما انا عبد لا علم لی الا ما علمنی ربی، من اونچه که خدا یادم بده بلد هستم، غیر از او بلد نیستم. ثم قال ائتینی به وضوء اتوضأ به، که حالا من این روایت عمدش، ولی حالا آلوسی هم میگه این خبر صحیح نیست، ولی تو روایت آمده که پیامبر دستور دادن ظرفی بیارید من وضوء میخوام بگیرم. فتوضأ ثم قال، ثم عرض میشود که قال الهی و مال الهی مسجدن فی بیته فرکه رکعتین، اون جایی که تو خانه سجده میکرد و نماز میخوند رفت اونجا دو رکعت نماز خوند. فانصرف حتی بعد از سرور فی وجهه، نماز که تمام شد سرور در وجه پیامبر ظاهر شد. ثم قال اذهب فادخلهم و من وجدت فی الباب من اصحابی فادخلتهم فلما رآهم النبی، فرمود برو اینا رو بگو بیان، هر کسی از اصحاب من بیرون هست بفرمود بگو به اونام بگو بیان. وقتی پیامبر اینها رو دید فرمود ان شئتم اخبرتكم بما سألتموني عن، اگه بخواید اون سوالایی که از من دارید میگم چه سوالایی دارید، و ان شئتم غیر ذلك فافعلوا. حالا این روایت هم نقل شده. خب اولا روایت ظهور در این مانگه صریح در اینه که خود یهود آمدن پیش رسول خدا و این سوالها رو مطرح کردن. جای دیگه داره که نه، یهود نبود و دو سه نفر از این خود قریش با هم تبانی پیدا کردن و رفتن سراغ یهود، یه سوالای رو از یهود گرفتند و آوردن رسول خدا رو اختبار بکنند. خب حالا هر کدام بخواد باشه که عرض کردم، مثلا اینکه یهود این کارو کرده باشن، خب این اعتبار بیشتر با این مساعده. اون سه نفرم نذر ابن حارث ابن کنده، عقبت ابن ابی معیط، عاص ابن وائل، که اگر از قریش رفتن این سه نفر رفتن و از یهودی ها مسائلی رو سوال کردن. حالا بحث در این است که قرآن می فرماید یسألون کنز القرنه قول سأتلو علیکم منه ذکرا، فرمود به اینها بگو که من به زودی برای شما ذکر رو میگم، ذکرن ای شیئا مذکورا. البته تو بعضی از نقلها داره که رسول خدا فرمود میگم فردا بیاید جواب اینها رو به شما بدم. از ذوالقرنین سوال کردن، رسول خدا فرمود فردا بیاید جواب بدم، اما فردا که شد هیچ وحی نیامد. روز دوم شد، سوم شد، 40 روز بر رسول خدا وحی نیامد، به طوری که بعضی از اصحاب رسول خدا تردید کردند. و بعد جبرئیل نازل شد، رسول خدا فرمود چرا زودتر جواب ندادی؟ او گفت ما که معزون نیستیم، هر وقتی خدا اذن بده ما میتونیم مطلب رو بیاریم به شما بگیم. اون وقت علت این تأخیر، حالا بر حسب اون چیزی که تو روایت آمده، این است که رسول خدا نفرمود فردا بیایی میگم ان شاء الله، کلمه انشاءالله رو نفرمود و این سبب شد که 40 روز این وحی در اینجا منقطع بشه. خب بعد خدا میفرماد انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. خصوصیت اول ذوالقرنین این است که انا مکننا له فی الارض، ما او رو در زمین متمکن کردیم. اینجا بعضی ها مثل فخر رازی گفتن یه عده‌ای که قائلن به این که ذوالقرنین پیامبر بوده و همین انا مکننا له فی الارض هم از سوی میکنن که مکننا یعنی همه لو تمکینی به او دادیم و تمکین کامل این است که ما نبوت هم بهش دادیم، در حالی که خب این خلاف ظاهره. در اون عرض می شود که آیه دیگری که در آیه در قرآن کریم هست مکناهم فی الارض، مکناهم معنیش اینه که ما این رو اینا رو همشون رو پیغمبر قرار دادیم. که تمکین یعنی ما طوری کردیم که او بر همه زمین مسلط باشه. ما باز همین آیه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر رو مفصل در همین بحث‌های آیات مهدویت مورد بحث قرار دادیم. اونجا گفتیم مکناهم فی الارض یعنی باید گروهی باشن بر همه زمین مسلط باشن، و الا اگر یک کسی بر یه بخشی از زمین مسلطه این تمکن در ارض معنا نداره. مکناهم فی الارض در همه زمین. این آیه در اینجا انا مکننا له فی الارض، نه فی بعض الارض، فی قسم من الارض. ذوالقرنین کسی بوده که بر همه زمین تمکن داشته، یعنی قدرت رفتن به همه قسمت های زمین رو داشته. خب و آتیناه من کل شیء سببا، ما همه اسباب رو در اختیار او قرار دادیم، او رو متمکن کردیم بر زمین. یک، همه اسباب رو برای رفتنش اینطور نبوده که مثل ماها، مثل بقیه انسانها این در یه زمان طولانی یه مسیر کوتاهی رو بخواد طی بکنه. ظهور در این داره همه اسباب در اختیارش بوده که با سرعت به هر قسمتی از قسمت‌های زمین میخواسته برسه، میتونسته برسه. بازی عده‌ای به همین آتیناه من کل شیء سببا تمسک کردن بر پیامبری، عرض میکنم که ذوالقرنین گفتن و من جملت الاشیاء النبوه، وقتی میگه و آتیناه من کل شیء، کل شیء همه چی، یکیش نبوته. خب باز این استدلالم باطله، برای اینکه و آتیناه من کل شیء یعنی من کل شیء که بتونه در به وسیله او این تمکنی که در زمین پیدا کرده به فعلیت برسونه. مثل این که یه پسری رو پدر دعوتش میکنه برای درس و اینها، بعد به بقیه میگه من همه چیز و تمام اسباب در اختیارش قرار دادم، یعنی تمام اسباب درس خوندن در اختیارش بوده. آتیناه من کل شیئن یعنی سبب هر چیزی که بخواد از این زمین استفاده کنه. ربطی به مسئله نبوت نداره که ما بخواییم از این مسئله نبوت رو استفاده کنیم. خب این دو تا خصوصیت مهم ذوالقرنین، مکننا له فی الارض، آتیناه من کل شیئن سببا. چی آقا؟ این عطف تفسیری نیست. نه نه عطف تفسیری نیست. اولیش نیست که تمام زمین رو در اختیارش قرار دهیم که بتونه بره. خب یعنی این تمکن این برای چیز نکردیم که از جهت حالا جسمی مانعی باشه، ضعفی باشه، نتونه بره. مثل اینست که به یک از بیاره تمام راه ها برای شما بازه. حالا اسبابش چی؟ در بعد فقط و آتینا هم من کلش این سببا عطف تفسیری نیست. خب حالا عرض میکنم این دوتا خصوصیت رو خوب در ذهن شریفتون بسوارید، بعدن که میخواییم بیاییم بیاییم که در طول تاریخ کی مصداق برای این دو خصوصیته، اون وقت باید اینا رو مد نظر قرار بدیم. بعد میفرماید سه تا سفر این اسکندر داشته. فأتبع سببن حتی اذا بلغ مغرب الشمس. یک سفر به مغرب داشته، یک سفر به مشرق داشته، یک سفر به شمال داشته. حالا نه ذوالقرنین اسکندر گفتن؟ نه این سفر لسان شد. ذوالقرنینی که قرآن داره مطرح میکنه بعد از اون دوتا خصوصیت کلی میفرماید سه تا سفر داشته. یکی طرف مغرب، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، به سمت مغرب رفته. تقر وجدها تقرب فی عین حمعه. خب رفته به یک جایی، حالا به قسمتی رفته در طرف مغرب، به جایی رسیده که دیگه اون طرف آب هیچ خشکی و ساحل نبوده، جایی که دیگه ما ازش تعبیر به افق میکنیم، اونجایی که خورشید داره وارد دریا میشه. میگه در یه چشمه تیره و آلوده، مثلا تاریک، در یه چشمه تاریکی داشت فرو میرفت. و وجد عندها قوما، یه گروه اونجا بود در مغرب شمس. قلنا یا ذوالقرنین، باز بعضیا به این آیه قلنا یا ذوالقرنین تمسک میکنن، میگوین که این که خدا با ذوالقرنین صحبت کرده این تکلم خدا با او هست. والذی یتکلم الله معه لابد و ان یکون نبیاً، باید پیغمبر باشه. به این قلنا یا ذوالقرنین، خب ببینید اینم درست نیست، برای اینکه ممکنه این قول به وسیله یک الهامی بوده. پیامبر اونجاییست که ما بگیم تکلم، تکلم از روی وحی باشه، یعنی ملکی نازل بشه کلام خدا رو برسونه یا صدایی از یک جایی. اینا اگر تکلم، تکلم از روی وحی باشه، این علامت پیامبریه. اما اگر تکلم خدا بگیم که حالا قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما، خب این با نار خدا گفته قلنا، مأمور کرده نار رو، اما این معنیش این نیست که اینجور بس وحی در کار باشه. نه میخوام این ظاهر آیه کجاش میگه که از روی وحیه، نداره و اوحینا الیه. قلنا خیلی قلنا ما میخوام همین عرض کنیم، اگر یعنی کلمه قول از کلمه وحی به مراتب ضعیفتره، نه خیلی ضعیفتره، نه ضعیفتره، عرض میکنم من. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این عرض میکنم که تعبیر به وحی درش آمده. ببینید منتها کلمه وحی یعنی، حالا گاهی اوقات میگن آقا یکی از مصادیق وحی الهامه، اونجا میگن این رو و اوحینا الیهم فعل الغیرات یا شیاطین یوهون بعضهم الی بعض، اینا میگن که وحی مثلا در اینجا به این معنای الهام اومده. اما وحی معنای اصلیش تکلم خدا با یه انسان به عنوان پیامبریه. ما در جاهای دیگه اگر کلمه وحی رو به معنای الهام میگیریم به قرینه در کاره. اما قلنا رو میتونیم بگیم که مثلا بگیم الحمد الهی، اما کجاش داره که ما به عنوان نبی به او گفتیم؟ این ازش استفاده نمیشه. بله خیلی خوب، خیلی خوب. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه قبل از پیامبری آدم بوده یا بعدش بوده؟ بله میدونم اونجا. حالا سوال اینه قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه قبلش بوده، پس اینم معید ما میشه. یعنی قلنا لزومی نداره، ملازمه ای با پیامبری و نبوت نداره. سریع در چیه؟ نه خیلی خوب، ما میگیم تخاطب به عنوان وحی. ببینید ما در احادیث قدسی چی میگیم؟ وقتی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه می فرمد قال الله، حدیث قدسی بیان میکنه، کلامی رو خدا فرموده رسول خدا داره نقل میکنه، اما میگیم این به عنوان وحی نیست. ولذا فرق بین قرآن و حدیث قدسی چیه؟ همینه دیگه، که حدیث قدسی به عنوان الوحی یا به عنوان الاعجاز نیست، اما قرآن به عنوان الوحی و به عنوان الاعجازه. بله؟ بله، هر وحی اعجازه، هر وحی که مگر وحی الهامی که اون قرینه داره. اگر وحی غیر الهامی شد، یعنی وحی معنای واقعی خودش، وحی به معنای واقعی خودش ملازم با اعجازه. بله خب و بله دیگه اونجا قرینه داریم، قرینه داریم که الهامه. بله خب داریم این سفر رو میگیم، دقت کنیم، سفر به سوی مغرب رفته. قلنا اونجا گروهی رو دیده، وجد اندها قومن، خدا میفرماد ما الهام کردیم به ذوالقرنین. لذا پس تا اینجا از این آیاتی که بعضی از اهل سنت هم خواستن استفاده کنن ذوالقرنین پیامبر بوده نمیشه استفاده کرد. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، اختیار رو به تو میدیم، تو یا عذاب کن یا یک راه و کار خوبی رو برای اینا و طریق خوبی رو برای اینا اتخاذ کن. قال، حالا ذوالقرنین چی گفته؟ اما من ظلم فسوف نعذبه، اونی که ظلم کرده من عذاب میکنم او رو. ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، اونی که کار خوبی کرده جزاء خیلی خوب داره. جزاء الحسنا یعنی از جزای خوب یه خورده بالاتر. و سنقول له من امرنا یسرا، اینجا باز خصوصیت دیگر این ذوالقرنین روشن میشه. یعنی در سفر به سوی غربش با دو گروه برخورد کرد، گروهی که ظالم بودن عذاب کرد، گروهی که آدمای مؤمنی بودن آمنا و عمل صالحا، این فله جزاء الحسنا. خب این یک خصوصیت دیگر اسکندر که با مردم بر مقتضای عدالت ذوالقرنین، سبق لسان میشه داریم میگیم چون فخر رازی که حالا تفسیرش در زمان از آوردین اصرار داره برای اینکه ذوالقرنین هم اسکندر. عرض میکنم که قرآن میگه ذوالقرنین آدم عادلی بوده، آدمی بوده که در جایی که میرفته با مردم اینطور برخورد میکرده. اون وقت ببینی نکته‌ای که تا اینجا استفاده میکنیم اینه، ذوالقرنین خودش به تنهایی میرفته. حالا این یه مشکلیست که بعداً وقتی میخوان بیان بر اسکندر یا بر کوروش اینا تطبیق بدن، اونا که تنهایی نمیرفتن که، مگر این که بگیم خب اینا رو حمل و خلاف ظاهر کنیم. ظاهرش اینه بلغ مغرب الشمس، گروه بودن میگه امان تعذه او و امان تتخذ، قال اما من ظلم فسوف نعذبه. میگم یه مقداری ظاهر آیات رو باز باید رفعیت کنیم ازش. ظاهر آیه ما باشیم آیه و آیات بعد، ذوالقرنین یه نفر بوده به تنهایی هم رفته، منتها البته خصوصیاتی که داشته از جهت عقل و دین و امکانات و او اصلا نیاز نداشته به این که حالا افراد رو همراه خودش برداره ببره، از جهت قوت و از جهت هیبت و تمام اینا خصوصیاتی که اسکندر داشته. خب این راجع به سفر عرض شد مغربش. بله نه داره جواب خدا رو میده. بله نه مکالمه که نکرده، خدای تبارک و تعالی میشه الهام کرده که یکی از این دو کار، اینم گفته که حالا این کار رو میکنی. نه قاله که حالا الهام نیست دیگه، یعنی گفت خب من این کار انجام میدم. بسی این است که بگیم به کسی الهام، فرض خدای تبارک و تعالی بگیم من به ام موسی وحی کردیم که انقذفی فلیم، بعد دیگه قاله، حالا خوش اشکالی نداره، لزوم نداره که حتما تخاطبی در کار باشه. این راجع به سفر اول ذوالقرنین. حالا ببینید بحث ما در ذوالقرنینه، فعلا میخوام بگیم از قرآن، خوب اینا رو دقت کنیم، از قرآن راجع به ذوالقرنین چی استفاده میشه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همین جلد 13 المیزان بحث قصه ذوالقرنین رو مفصل ایشون اونجا آورده، معلوم میشه خیلی هم کار کرده ایشون، تفسیر فخر رازی رو دیده، فخر تفسیر آلوسی رو دیده، کلمات اینها رو مورد مناقشه قرار میده. انشاءالله او رو هم مطالعه بکنید تا هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.